بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دیده باطن همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و بعضی از اولیاء حق مانند حضرت مریم و صدیقه کبرا و حضرت زینب علیها السلام باز بود و هر کدام به اندازه گنجایش خودشون، ایمان خودشون، اخلاص خودشون، حقایق اشیاء و عناصر و جریانات و اسرار رو می دیدن. و دیده و چشم سر اونها هم اون چرا از آفریده های پروردگار مهربان عالم می دید حق می دید. قرآن مجید می فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، و اونها این حق بودن تمام آسمان ها و زمین و اون چه که بین آسمان ها و زمین بود می دیدن. در هیچ کجای عالم خلقت مخلوق و آفریده‌ای رو باطل، بیهوده، عبث، بازیچه مشاهده نمی کردم. هم چشم سر اونها درست می دید و در وجود همه موجودات عالم حق می دید و هم چشم باطن اونها به اسرار و به حقایق این آفریده ها و این موجودات راه داشت. به خاطر این حق بینیشون در ظاهر و حقیقت بینیشون با چشم باطن، در همه عمرشون یک کار عبث، یک کار باطل، یک حرکت غلط، یک حرکت اشتباه از اونها سر نزد. در ظاهر و باطن خودشون غرق حق بودند و غرق اسرار و همین هم راهشون بود و مسلکشون بود و سالک همین راه بودند و همین مسلک تا به لقاء و قرب پروردگار مهربان عالم رسیدند. که اما گوش همه اونها هم صداهای ماوراء عالم رو در حد خودشون، در حد گنجایشی که داشتن، در حد ایمان و اخلاصی که داشتن می شنیدن. کاری هم به مقام نبوت و امامت نداشت چنین گوشی و چنین شنیدن. قرآن مجید می فرماید از قالت الملائکت و یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک الان مسائل عالمین. یا در آیه دیگه می فرماید از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت و من الصالحین. خب وقتی انسانی رو معرفی میکنه که در مقام نبوت نبود، در مقام امامت هم نبود، اما گوشش این لیاقت رو پیدا کرد که صداهای ماوراء عالم رو بشنوه، معلوم میشه این راه برای همه بازه، یعنی همه میتونن خودشونو از نظر معرفتی به جایی برسونن که تمام آفریده های حق رو و تمام قضای الهی رو و تمام قدر پروردگار رو با همین چشم سر حق ببینن و با چشم باطن هم به اسرار و حقایق هستی و جریانات هستی راه پیدا بکنن. با چنین چشمی و با چنین گوشی انسان در بین مردم در کمال آرامش روحی و اطمینان قلبی زندگی میکنه، مسلکش رو هم درست میدونه و حرکاتش رو هم یقین داره که وجود مقدس حضرت حق خریدارشه به قیمتی که این قیمت پایان ناپذیره و هرگز در بین مردم چنین انسانی به اشتباهاتی که دیگران دوچارن دوچار نمیشه، به خطاهایی که دیگران گرفتارشن گرفتار نمیشه، به معصیتهایی که دیگران آلودشن آلوده نمیشه. حالا حرف اینه که چه باید کرد که ما هم در حد خودمون، در حد گنجایش خودمون، در حد ایمان خودمون، چشم سرمون حق بین بشه و چیزی رو باطل نبینه، چون چیز باطلی در آفریده های حق وجود نداره. چنان که از قرآن شنیدی، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. چون میلیون ها قضاوت نابجا نسبت به عالم و آفریده ها وجود داره، این مال اینه که چشم سر بیماره، چشم سر علیله، چشم سر غلط بینه، در حالی که غلطی وجود نداره، باطلی وجود نداره. اینی که باطل میبینه گرفتار خیال شیطانیه، چون باطلی وجود نداره. انگوش رو هرچی بذاره بگه این بی خودی آفریده شده، این بیهوده آفریده شده، این باطل آفریده شده، اصلا باطلی وجود نداره. این داره دروغ میگه و دروغی که داره میگه به خاطر بیماری چشم میشه. چی کار بکنیم که چنین چشمی رو پیدا بکنیم که هر چیزی که از وجود مقدس او صادر شده، این رو دقت بفرمایید، نه اینکه هر جریانی رو آدم بگه حقه، هر باطلی رو بگه حقه، هر فرهنگی رو بگه حقه، هر حرکتی رو بگه حقه. نه، چه کنیم که اون چشمی که در سر ماست، اون از وجود مقدس حق صادر شده و حق هم صادر شده، به همان گونه حق ببینیم. این آرامش قیافه من حق، قد من حق، شکل من حق، مقدار عمر من حق، رنگ من حق، تون صدای من حق، خودم رو که حق ببینم نسبت به خودم آرامش پیدا میکنم، هیچ ایرادی برام پیش نمیاد، چون و چرایی هم برام پیش نمیاد که چرا منو به شکل یوسف نیافریده. تو در حد خودت حقی و یوسفی نمیبینی، تون صدای تو در حد خودت داووده، تو درک نمی کن. چه کنیم چنین چشمی پیدا کن و اون چشم باطن رو هم در حد خودمون و گنجایش خودمون پیدا بکنیم که سر حقایق رو درک بکنیم، که جریاناتی که روی اون سر در جریانه ما رو با شکست روحی مواجه نکنه به هیچ عنوان. زینب کبری به حضرت سجاد گفت آینده این بیابان شهر میشه، آینده این قبر ساخته میشه، آینده دلها از همه جای کره زمین متوجه حرم پدرت میشه، آینده بر خاک قبر حسین ما مردم برای ارزش دادن به نمازشون سجده میکنن. اینو از روز 11 گفت. خب چیکار بکنیم که ما هم در حد خودمون به اسرار واقف بشیم؟ چون شدنیه. وقتی به اسرار واقف شدیم، جریانات ظاهر در ما اثر منفی نمی گذاره. کربلا رو با همه وجود قبول میکنن، شهادت رو با همه وجود قبول میکنن، چون باطن کار رو میبینن چراغی میشه برای هدایت انسانها تا روز قیامت هر کی که بخواد هدایت بشه. و این سربینی در مردم مؤمن طبق آیات قرآن از خواب شروع میشه و از دریافتای روشنشون. دو مطلب در این زمینه براتون بگم جالب. مرحوم آیت الله حاجی صابر عراکی که از علمای شجاع، فرمایه، نترس، عابد، زاهد، بیدار و بینای به زمان بود، در عراق زندگی میکرد. علمای بروجر از ایشون دعوت کردن چند روزی بره بروجر. خب پیغمبر فرموده دعوت مؤمن رو بپذیرید، اگه البته آدم فرصت داشته باشه، وقت داشته باشه، و الا آدم عذرخواهی میکنه. از عراق تا بروجر حدود 100 کیلومتر. اون وقت هم اون ماشین نیومده، ایشون با مرکب حیوانی میام. وسطای جاده بعد 50 کیلومتر، چون چند شبانه روز طول میکشید تا برسن بروجر، به ذهن مبارکشون خطور کرد قرآن مجید رو وا کنه، همینجوری که رو مرکب نشستن قرآن مجید رو برداشتن وا کردن، سر صفحه این آیه اومد: فتربص حتی یأتی الله به امره. به دوستانی که همراهش بودن فرمودن مهار مرکبا رو به طرف عراق برگردن. گفتن برای چی؟ فرمود قرآن با من حرف زد که حاج آقا صابر مرگت نزدیکه، به بروجرد نمیرسی، برگرد. برگشتن، از مرکب که پیاده شد وارد اتاق شد، رو به قبله خوابید و از دنیا رفت. نه پیغمبر بود نه امام. مرحوم آیت الله العظما حاج میرزا ابراهیم کلباسی که محور علم و دانش و حکمت و عرفان و فقه و اصول بودن و 200 سال تا الان از این مرد عالمان بسیار برجسته‌ای به وجود اومد، مایه خیلی بود، این مایه معنوی به نسلش هم جریان پیدا کرد. 200 سال اینا در اصفهان محور علم بودن که یکی از شاگردان نواده های کلباسی مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، مرحوم آیت الله لزما آسد جمال گلپایگانی، مرحوم شهید سید حسن مدرس و مرحوم طالقانی معروف عارف در نجف و از این قبیل اشخاص بودند. این نفس نبیره حاج میرزا ابراهیم کلباسی بود. ایشون می‌فرمایند یه مشکل بسیار سنگین علمی برام هم نه عقلم کمک داد نه آراء اندیشمندان و نه نوشته کتاب ها. واجبم بود گره از این مشکل علمی برام باز بشه، واجب بود. ناراحت بودم، قصه میخوردم که چرا این موضوع علمی رو نمیفهمم. یعنی عباد خدا از ندانستن و نفهمیدن رنج می بردن، جان به گلوشون می رسد که چرا نمی دونن. اینا غیر مردم معمولی بودن که با جاهل بودنشون خوش بودن تا مردن و خوش هستن تا بمیرن. گفت فشار عصبی به هم اومد. یه شب دیدم وارد یه سالونی شدم، وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین و صدیقه کبرا در یه طرف سالون نشستم. خیلی خوشحال شدم که منو اینجا را دادم، جای هر کسی نیست، جای هر فکری، جای هر اخلاقی، جای هر عملی، جای هر بی سر و پایی. اینجا خیلی جای مهمیه. علی ابن مهزیار میگه من 20 سال، مرحوم محدث قومی نقل کرده، 20 سال دنبال این میگشتم که یه لحظه امام عصر رو ببینم و بشناسمش. 20 سال دیده بودم هم در معارف که ایشون هر سال حج میاد. من 20 سال از اهواز تا شهر مکه رفتم، اعمال واجب انجام دادم و ایشونو ندیدم، چون به این راحتی آدم راه پیدا نمی کنه. اونجا اونم به اون راحتی پیش کسی راه پیدا نمی کنه. و اگه الان بخواد بیاد تهران تو کدوم خونه بره مقیم بشه، سر کدوم سفره بشینه، با کدوم پول بسازه، با کدوم فکر، با کدوم اخلاق، با کدوم عمل، مگه این که بیاد تو یکی هم میدونای تهران چادر خصوصی برای خودش بزن و نونش هم خودش تأمین بکنه. و الان نون ما رو که نخواهد خود، با ما هم نشست و برخواست نخواهد، کجا بیاد؟ کجا چادر بزنه؟ تو پارکا با این همه بدحجاب ها؟ با کدوم قطار حرکت کنه؟ با این همه بدحجابی و زن و مرد مخلوط؟ با کدوم تیاره؟ تو کدوم فرودگاه؟ تو کدوم دانشگاه؟ تو کدوم دبیرستان؟ خونه کدوم جوون؟ خونه کدوم تاجر که نماز میخونه روزه میگیره اما تو دفتر تجارتیش 3 تا دختری که هر مشتری رو بیدین میکنه کار میکنن؟ خونه کی بره؟ نه مردم به این راحتی به او راه دارن، نه او زمینه داره بیاد پیش مردم. از هر دو طرف منع هست، بسته راه، هم به روی ما هم به روی خودش. گلایه هاشو رو منبر نقل نمی کنن اهل منبر که از دست مردم ایشون چه جیگر پرخونی داره، ولی نمیگن. در 1200 سال پیش یه آدم پاک، یه آدم پاکیزه، یه آدم درست حسابی، یه آدم نماز شب خون، یه آدم حلال خور 20 سال از اهواز رفته مکه، اون همه اعمال سنگین و انجام داده و ایشونو ندید. حتما لیاقت نداشته، رو دروسی نداره. حاج علی بغدادی که داستان بسیار عالی و با اثرش در مفاتیح الجنانه، یه شب کامل با امام زمان بوده، بالای 20 مسئله هم از حضرت پرسیده، حضرت هم همه رو جواب داده. آخرین نقطه ملاقات تو حرم موسی بن جعفر بوده، خداحافظی هم باش کرده. تو حرم موسی بن جعفر بهش گفته ائمه رو زیارت کن، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا امیرالمومنین، تا السلام علیک یا صاحب العصر و زمان، ایشون گفت و علیک السلام، اما لیاقت نداشت بشناسه ایشونو. وقتی ایشون غایب شد گفت عجب سید خوشباطن با حالی بود، خیلی مرد با وقار و با ادبی بود، لیاقت نداشت بشناسه. چند ساعت با حضرت بوده، جواب سوالات هم شنیده، تو سلام کردن به حضرت جواب شنیده، لیاقت نداشت بفهمه این همون کسیه که عالم دنبالش میگردن، یعنی عالمای خوب. بعد که اومد بغداد تو کارخونش، گفت یک چی بود؟ یه سیری کرد و گفت کنار ذریح موسی بن جعفر به من گفت به ائمه سلام کن، خودشم سلام میداد، من به اسم خودش رسیدم جواب منو داد. چطور من نفهمیدم این امام عصر؟ خب لیاقت شو نداشتید، مگه به این راحتیه؟ تو قرآن مسیح رو میگه من المقربین، من چند تا بنده مقرب دارم، یه دونش مسیح، یه دونه. مردم کم مواظب خودشونن، مردم کم مواظب پولاشونن، مردم کم مواظب زنا و دختراشونن، مردم کم مواظب اخلاقیاتشونن، همش حجاب، همش مانع، همش سد، همش دیوار. با این اوضاع چه چشمی بر آدم میمونه که همه صادر من الله رو حق ببینه یا به اسرار راه پیدا بکنه؟ گفت وارد این سالن که شدم چقدر خوشحال شدم، نشستم دارم چهره چهارده معصوم رو میبینم. اینا انرژی های بی نهایتی هن که خدا برای کمک ما گذاشت، اما آیا ما کمک گیر واقعی هستیم؟ کمک دهنده که پره در این عالم، کمک گیر خیلی کمه. دو تا قبر کنار دو طرف در ورودی حرم حضرت رضاست، دو تا قبر کاملا کنار چارچوب دره، کاملا یعنی سر مردهای اون دو تا قبر رو به قبله، کنار چارچوب در ورودیه. من سر این قبرها رفتم میرم. یکی از اینا قبر مرحوم آیت الله حاجی مرتضای آشتیانیه، آدم کم نظیری. شبی که ایشونو اونجا دفن کردن، همون شب، یعنی روز دفنش کردن همون شب، از اهل بیتش که چنین گوهر گرانی رو از دست داده بودن و ناراحت بودن، به شدت تو فکر و خیالشون بود، ایشونو در عالم رؤیا میبینه. میگه برزخ و چجور گذروندین؟ شما سرتون چهار قدم مونده به بدن حضرت رضا، چجور گذر راتون دادن؟ گفت خیلی خوب گذروندن. شما وقتی تلقین و خوندین و در قبر رو بستین و رفتین و من وارد برزخ شدم، دو فرشته الهی تا اومدن بالا سر من، قبل از سؤال من پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین رو کنار خودم دیدم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. این سند این مسئله. این دو فرشته خدا به من برگشتن گفتن شیخ من ربک. پیغمبر اکرم به این دوتا فرمود این یه عمریه، علم و درس و عبادت و خدمت، تازه خوابوندنش تو قبر، آروم باید باشه، از من بپرسین هر چی میخوان، مزاحم اونشین، بذارین استراحت کن. گفت تمام جوابا رو به جای من پیغمبر داد. اما به این راحتی راه به این فضا هست با این اوضاع و احوال؟ میگه سال بیستم گفتم که نه نمیخوان خودشونو به من نشون بدن. من بی خودی 20 سال از اهواز تا مکه رفتم، این اعمال سخت رو انجام دادم. یبن رسول الله خیال منو راحت کن، میخوای خودتو نشون ندی نده دیگه، من نیام این همه راه. گلایه کردم، عشق ریختم، ناراحت بودم. شب در عالم رویا به من گفتن امسال بیا، وعده دادن ببینیش، راه میدم. شب سه‌شنبه تو طواف یکی دست زد رو شانم، برگشتم نمیشناختمش. گفت پسر مهزیاری گفتم بعد. گفت چه خبر از رفیقت ابن خزیب؟ گفتم از دنیا رفته. گفت خدا رحمتش بود، نماز نیکو به جا می آورد، اهل قرآن بود. شما با رفیقات خداحافظی کن، اونا برن اهواز شب جمعه، همینجا تو طواف من میام دنبالت میبرم. شب جمعه، شب جمعه خیلی شب مهمه، شب دیداره، شب لقاه. میام میبرم. شب جمعه اومد منو برداشت بر تا عقبه طائف. شب که به نیمه رسید و پیاده شو نماز شب، شب مردان خدا، روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت، شب ظلمانی نیست. شب آمد شب رفیق دردمندان، شب آمد شب امید مستمندان، شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل گاهی ز دلدار. شب است انجم فروز کاخ نهتاق، شب است آتش زن دلهای مشتاق. به کسی به علامه طباطبایی گفت چی شد علامه طباطبایی شدی؟ گفت با دو تا کار، شب و زیارت ابی عبدالله الحسین، شب و امام حسین. خیال میکنی کتاب آدم رو علامه میکنه؟ رسائل مکاسب آدم رو علامه میکنه؟ کفایه آخوند خراسانی و شرح لمعه آدم رو علامه طباطبایی میکنه؟ نه، اونا الفاظ رو صفحه است، انتقال به مغز پیدا میکنه. یه تکونی باید خورد، یه کاری باید کرد، یه مواظبتی، یه مراقبتی، یه محاسبهی، یه دقتی در حلال و حرامی، یه کنار زدن بخلی، یه کنار زدن حرصی، پرده ها باید بره کنار، ولی اون جمال ها با این پرده ها دیده نمیشن. گو پیاده شو نماز شب. چه نماز شبی کنارش خوندم، چه العفی، چه یاربی، چه نمازی بود اون شب. تموم شد و گر را بیفت، آفتاب میخواست طلوع بکنه، یه خیمه رو به من نشون داد، گفت اونجا تو خیمه است اونی که 20 سال دنبالش میگرد. اما پسر محضی ها، اینجا جای اهل تقواست، اونایی که نه بد فکرن، نه بد عملن، نه بد اخلاقن، نه بد مالن، نه بد معاشرتن، اینجا جای اهل تقواست. درست منو فرستادن دنبالت ببرمت، اما من الان از وضع فعلیت خبر ندارم، صبر کن برم تو خیمه اجازه بگیرم، ممکنه لیاقت تو از دست داده باشی. گو رفت تو خیمه، منم که دلم مثل سیر و سرکه می جوشید، اگه بگه نه چکار؟ پرده رو زد کنار، گفت بیا. مرحوم کلباسی میگه وقتی ائمه و پیغمبر و حضرت صدیق رو دیدم، گفتم عجب فرصت نورانی، مشکل علمی رو از صدیقه کبرا بپرسم. باری کلا به اعتقادت، باری کند که میدونستی زهرا کتاب خداست، باری کند به اعتبار، باری کند. اومدم زانو زدم، گفتم دختر پیغمبر. جواب این مسئله چی؟ اشاره کرد به آسد محمد باقر حجت الاسلام شفدی، گوه پسرم بپرس. یا للعجب، من که آسمان باقر رو مرتب میبینم، گاهی من میرم بیداباد، گاهی او میاد حسین آباد، تو دوتا محل اصفهان. نمیدونستم سید انقدر فرمایه است. به امر صدیقه کبرا رومو کردم به سید. به قدری عالی جواب مسئله رو داد که من از شادی فهم مسئله خواب بیدار شدم. اول طلوع صبح حسین آباد اون ور پل زاینده رود اومدم بیداباد منزل سید. طلبه ها داشتم می اومدم، درس میخواست شروع بشه. بهش گفتم آقا من در یه مسئله بسیار سختی موندم، دلم میخواد بفهمم، اجازه بدین مسئله رو مطرح کنم. چشم باطن، چشم سر، این که آدم همه چی رو که حق آفریده شده حق ببینه و به اسرار باطنم راه پیدا بکنه و گوششم صداهای ماوراء رو حداقل در خواب بشنوه که قرآن داره تو سوره یونس، حداقل تو خواب ببین. با یه دنیا ادب فرمودن دیشب کنار مادرم زهرا جواب دادن. این داستان ما انسان، که ما خودمون رو از خیلی از این سرمایه های عظیم محروم کردیم، دیرم نشده. بازم میتونیم اون چه خودمون رو از اون محروم کردیم به دست بیاریم. خیلی دستمون خالیه، خیلی. گاهی دلخوشی های بی خودی داریم، جدی دستمون خالیه. برادران، خواهران، وقتی امشب با تمام سوز دل امیرالمومنین بگه دستم خالیه، که ما اللهم و اسألک سؤالا من اشتدت فاقتو. وانزل بك عند الشدائد حاجة وعظم في ما عندك رغبة. خیلی امرو ما ناراحت شدیم، چون بعضی همون چیزی به مردنمون نمونده و دستمون هنوز خالی. اللهم معظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وزار امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفراق من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا سبحانك وبحمدك على همه وجود اقرار کنی ظلمت تمام زن و بچه تو خیمن سکوت خیمه ها رو گرفته سوزنده ترین آتیشی ترین قصه آور ترین صدایی که شنیدن این صدا بود صدای ابی عبدالله بود علیکن من سلام خواهران دختران بچه ها منم دارم میرم خدا حافظ همتون همه از خیمه بیرون ریختن دایره بار محاصرش کردن یه طرف خواهرها دامن لباسشو گرفتن یه طرف دخترها دامن نمیدونم چی کار کرد همه رو برگردون میان خیمه فقط زینب مونده دور دهنه اسب برادر رو گرفت چند قدم برادر رو بدرقه کرد کس ندیده در عالم این چنین گرفتاری شهر عبد به میدان و زن کند جلو شدن از خیمه دوتایی پیاده شد خصوصی با زینب خداحافظ می کرد خواهر رو در آگوش گره خواهر صورت و پیشانی و زیر گلوش و بوسی رکاب بر و برادر گره دوباره ابی عبدالله سوار شد خواهر تو برگرد که من راحت برم
گفت برادر برو دیدی وقتی آدم بچهش و نوش و بر میگردونه یکی دو بار پشت سر بر میگرده نگاه میکنه ببینه رسید یا نه. از روی اسب برگشت دید زینب نیست، نباید خواهر به این زودی رسیده باشه. دوباره برگشت دید رو زمین قش گرده. پیاده شد سر خواهر رو از روی زمین برداشت رو زانو گذاشت. این کار و زینب فردا تلافی کرد اما سری نبود روزانو بذاره، گلوی بریده رو روی
Thank you.